بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله ارزش اضافی و موضع اسلام در مقابل آن بود. در اینجا یه مسئله به نام مسئله اجاره باقی ماند که درباره مسئله اجاره در اسلام چه میگویید؟ من برای روشن شدن این بحث امروز ناچارم یه بحثی درباره اصل مالکیت فردی و خصوصی در اسلام کنم، بعدم بریم سراغ مسئله اجاره و مضاربه و مضارعه و مساقات و اینها و این مسئله رو تمامش کنم. بنابراین به عنوان مقدمه بحثی درباره اصل تشریع مالکیت فردی در اسلام داریم و باز برای این مقدمه هم مقدمه عرض می کنم که مقدمه مقدمه می شود. ما یه اصل کلی در مسائل اجتماعی داریم، دقت بفرمایید. اون اصل کلی این است: هیچ نیرویی را در جامعه نباید نابود کرد، بلکه اگر این نیرو به شکل مخرب هم در آمده است باید این نیرو را کانالیزش کرد و در مسیر مفید و سازنده انداخت. این یه اصل. نیروها در جامعه اونقدر زیاد نیستند که ما بتوانیم به آسانی حذفشان کنیم و از اونها صرف نظر کنیم و تازه بتوانیم هم دلیل ندارد حذف کنیم. نیروها را حتی الامکان، البته استثناء دارد، حتی الامکان باید شکل بندی کرد و کانالیزه کرد و از اونها بهره گرفت. مثال میزنم در عالم طبیعت و خلقت، بعد میام در جامعه. شما ملاحظه میکنید همه سال سیلاب از کوه ها حرکت میکند، وارد سرزمین ها میشود، دشت ها رو ویران میکند، زراعت ها رو میبرد، درخت ها رو از ریشه میکند، خانه ها رو نابود می کند، انسان حیوانات از بین می رود، جاده ها رو می کند، زیر و رو می کند، زحمت تولید می کند. این کار سیلابه، ولی بالاخره این یه نیروست، ولو نیروی مخربه. اگر ما بتوانیم نابود کنیم سیلاب رو، بهتر از نابودش کنیم یا نه این نیرو را در یک کانال بیاندازیم که در مسیر سازنده به کار بیفتد. ما سدی ببندیم بر سر راه این سیلاب، اطرافش رو مهار کنیم، آبها رو جمع کنیم، از دریچه های معین بیرون بفرستیم و همین سبب بشود توربین های برق رو به حرکت در بیاورد و از کانال‌های معینی آب حرکت کند، به جای ویران کردن آباد کند، مزرعه‌ها، دشت‌ها، برق، کارخانه‌ها، خلاصه تمام این نیرو به صورت آباد کننده در بیاد و از اون صورت تخریبی خارج بشود. چه باید بکنیم؟ حذف کنیم یا نه این نیرو را به صورت سازنده درش بیاریم و در یک کانال بیاندازیمش که قرار گرفتنش در اون کانال سبب سازندگی این نیرو بشود؟ خب یه مثال خیلی روشنه، فرض کنید بنده قدرت داشتم اصلا سیل رو نابود کنم، عاقلانه نابود کردنشه یا عاقلانه استفاده کردن از این نیروی سرشار طبیعی؟ مسلم نباید نابودش کنم، اگر بتوانم هم نابود نمی کنم بلکه اینو کانالیزه می کنم و اینو به صورت سازنده در میارم. نیروی اتم همین گونه است، طوفان‌ها و بادها همین گونه است، همه اینها رو ممکن است انسان در کانال‌های حساب شده بیاندازد و آنهایی که به صورت فعلی جنبه مخرب دارند بالقوه به صورت سازنده در بیاورد. این در عالم طبیعت. از اینجا بیایم در اجتماع، در جامعه هم می‌بینیم یه نیروهایی هست در مردم از ناحیه‌های مختلف. ما این نیروها رو حتی الامکان نباید نابود کنیم، بلکه برای اینها باید کانالهای صحیح درست کنیم و اینها رو رهبری و هدایت کنیم و اینها رو به صورت سازنده در بیاوریم. مثلا یه قومی هست، ملتی هستن، اینا جنگجو هستن و همین جنگجویی سبب شده که همیشه اسلحه به دست باشن به جان هم بیفتن. ما نباید این روح سلحشوری و جنگجویی را از میان اینها از بین ببریم به خاطر اینکه اینها همیشه مسلحند و به جان هم افتادن، بلکه ما باید اینو در یک کانال صحیح قرار بدیم و به جای اینکه متوجه خودی بشود متوجه دشمنش سازیم و از این طریق اون رو استفاده کنیم. این نیروست، این روح سلحشوری جنگجویی، این یک نیروست. ولو به صورت فعلی مخرب شده در یه جامعه، اما نباید این صورتش رو حفظ کرد و نباید نابودش کرد، بلکه باید در یک کانال صحیح انداخت رهبریش کرد. باز مثال به جامعه خودمون بزنم. الان جامعه خودمون بر اثر حکومت طاغوت 50 سال یا قرنها یه حالتی پیدا کرده است که شاید اسم اون رو بتوانیم بذاریم حالت بی‌اعتمادی به همه چیز و بدبینی نسبت به همه چیز. این هست کم و بیش، انکارم نمیشه کرد. علت شما این است، ما هر چه دیدیم در گذشته بد دیدیم، به هر کس اعتماد کردیم بد آمد، یعنی اونهایی که سر کار بودن. یه حالت بی‌اعتمادی و یه حالت تنفر نفرت در ما پیدا شد. حالا ما اینو از بینش به کلی ببریم یا اینو یه کانال برش درست کنیم؟ ای بسا این حالت بدبینی در میان خود ما بماند و ما همه نسبت به یکدیگر هی شروع بکنیم به جنگ داخلی. خود این جنگ داخلی یعنی جنگ هایی که بین همون خودمونی ها هست، بقیده من یکی از عواملش همون حس عدم اعتماد و نفرتی هست که از رسوبات قرنها اون حکومت طاغوت هست. حالا این حس نفرت و بدبینی و بی‌اعتمادی اگر باش، ما همون و هم بدبین بشیم، همون از هم بدمون بیاد، هممون در مقابل هم بیستیم، این عامل ویرانگری ما خواهد شد. اما اگر اینو کانالیزه کردیم، یعنی تمام بدبینی ها، تمام نفرت ها، تمامی به اعتمادی ها رو انداختیم توی کانال و متوجه دشمنش کردیم، متوجه آمریکا، ابرقدرت ها، شرق، غرب، از داخل بیرونش روندیم با یک فرهنگ حساب شده صحیح، این نیرو به یک شکل سازنده در میاد. اگر به اون صورت بین ما میموند و نفرت و بدبینی و بی‌اعتمادی نسبت به یکدیگر پیدا میکردیم و همون مشغول جنگ به یکدیگر میشدیم، این مخرب بود. اما اگر با صورت صحیحی، آموزش مداوم، تبلیغات مستمر، فرهنگ زنده سازنده حساب شده این تنفر و بی‌اعتمادی و بدبینی رو بیاندازتش به خارج و دشمن و ضد انقلاب و سبب بشود که ما انسجام بیشتر و در مقابل دشمن قویتر و برای رسیدن به نفی وابستگی ها و رسیدن به استقلال مصممتر، این کار خوبی است. بنابراین ملاحظه میکنید حتی از بدبینی و نفرت هم میشود یه نیروی سازنده ساخت، اگر به صورت صحیح اینها کانالیزه بشه. این یه مسئله مهم است. در جامعه نیروها رو از بین نباید برد، نیروهای واقعی. اگرم به صورت مخرب در آمده، این رو باید به صورت صحیح درش آورد، در یک کانال صحیح انداخت. شما ببینید بعضی اوقات از انسان بعضی از مفاهیم رو خیال میکنه اینا مفاهیم مثلا خرافیست. مثلا بعضی ها قائل به شوم و غیر شوم بودن، فلان کس شوم است، فلان کس غیر شوم است، فلان کس قدمش بده قدمش خوبه. این ظاهرا یک مسئله خرافیه. قدم ها همش مثل همه، هیچ کس قدمش شوم نیست، هیچ کس هم قدمش خیر نیست، قدم ها فرق نمی کنه. اما همین مسئله اسلام میگیره از این مسئله خرافی یه مسئله واقعی میسازه، میگه شوم المرأه غلاء و مهرها و شدت و معونتها یا کثرت و معونتها. زن بد قدم داری، زن بد قدم زنیست که مهریش خیلی سنگینه و خیلی پرخرجه. این همون بد قدمی بود که یه نوع تفکر خرافی بود، اسلام اینو کانالیزش کرد، آوردش در یه مسیر سازنده، گفت زن بد قدم داریم. اما بعد قدم و خوش قدمی امر مهمی نیست. زنانی پرخرج، پرتوقع، کثیر المهر، بار زندگی سنگین، برای شوهر درد سر آفرین، اینا بعد قدم هم خب معلومه بعد قدم هم. اما اونی که مهرش کم، مخارج سبک، صرف جو سبک بار، یه خوش قدم. اینو عنوان مثال عرض میکنم که ببینید حتی گاهی میشود از یه تفکراتی که ریشه اصلیش هم شاید شکل خرافی دارد، ما یه تفکر سازنده ای درست کنیم و اون نیروهایی که بود به عنوان بد قدم و خوش قدم کانالیزش کنیم، بندازیم در یه مسیر صحیح، تا چه رسد به بقیه چیزها. این مطلب معلوم شد؟ این به عنوان مقدمه بحث ما. حالا ما در وجود انسان بریم سراغ ذیل مقدمه این بحث، مالکیت فردی. در وجود انسان یه نیروهای هست، یه احساساتی هست، عواطف و امیالی هست، غرایزی هست، از جمله علاقه به خیشتن است. علاقه به خیشتن اصیل ترین علاقه انسان، و انسان معمولا هر کاری که می کند برای اشباع این علاقه است. البته این علاقه اگر به صورت نادرست، افراطی، انحرافی درآید، سرچشمه تمام خودخواهی ها و استعمار ها و استثمار ها و جنگ ها و بدبختی هاست. خودخواهی، علاقه به خیشتن افراطی. اما ما نمیتوانیم و اگرم بتوانیم نباید علاقه انسان رو به خیش از بین ببری، بلکه باید این رو کانالیزه کنیم، از آن یک نیروی سازنده درست کنیم. علاقه خیشتن رو با سبب قرار بدیم، بگیم ایها الانسان تو به خودت علاقه داری، میخواهی به قرب رحمت پروردگار برسی، میخواهی اندرب بهم یرزقون بشوی، برو میدان جنگ در مقابل دشمن مبارزه کن، شهید شدی احیا اون اندرب بهم یرزقون. این همون علاقه بخیشتنه ها. به صورت چی در آمد؟ شهادت، ایثار، فداکاری. به صورت علاقه به جامعه، به هدف، به مذهب در آمد. چرا؟ چون کانال صحیح درست کردیم. گفتیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. من میروم باز چون به خودم علاقه دارم، میخوام شهید بشم، بر بساط قرب پروردگار گام بگذارم. اما این علاقه به خیشتن سبب ایثار جان و سبب شهادت شد. چرا از بین ببریم اینو؟ اینو باید به صورت یه نیرو در بیاریم. این یه نیروی محرک عظیم است. توجه فرمود. و یکی از شون علاقه به خیش همین مسئله رفاه خیش و مسئله مالکیت فردی و خصوصی است. ما اگر مالکیت رو منحصر در مالکیت گروهی و جمعی و مالکیت جامعه کنیم، مسلم یه انگیزه ای رو از بین بردیم، یک نیروی ارزنده ای رو از بین بردیم. به علت اینکه انسان وقتی ببیند مالک دسترنج خیش می شود، مالک ابتکارات خود می شود، مالک زحمات شبان روزی خیش می شود، سبب تلاش بیشتر، کوشش بیشتر، ابتکار فراوانتر، کار زیادتر و محصول این کار عاید جامعه هم میشه، محصول این ابتکار عاید جامعه هم میشود. میشود یا نمیشه؟ میشود دیگه. ما لذا ما میبینیم اسلام مالکیت فردی رو حذف نکرد، ولو این که مالکیت در اسلام منحصر به مالکیت فردی نیست، ولی در این حال در کنار مالکیت دولت و مالکیت کل جامعه، نوع دیگری از مالکیت به نام مالکیت فردی قرار داده، زیرا یه عامل حرکت در جامعه است. شما چرا این عامل رو خاموشش میکنی؟ اما ما اگر این خاموش نکنیم باعث میشود نمیدونم فئودالیسم و بورژوازی، سرمایه‌داری، کارتل ها و تراست ها و اینها، لازم میاد جلو اونو بگیر، در یک کانال صحیح رهبریش کن. یعنی سیلاب اگر ویران می کند، سیلاب و نابودش نکن، سیلاب و سدسازی کن، آباد کن به وسیله سیلاب. یه بالاتر از اون که نیست. اسلام انگیزه فردی مالکیت رو از بین نبرده و جلو این حرکت اجتماعی را نگرفته، برای اینکه به سود اجتماع است. در جوامع میدونم، اگر به بنده گفتی هر چه کار بکنی و زحمت بکشی محصولش از تو میگیرن، شب همون چیزی که همیشه بهت میدن میدن، همون غذا، همون خوراک، همون برنامه بدون هیچ گونه تغییر. شمایی که سه برابر کار کردی و اون کسی که یک برابر تو کار کرده است، از نظر نتیجه مساوی هستی. آیا انگیزه حرکت را در من کشته اید یا نه؟ کشته اید، این قابل انکاری. حالا من مثال بزنم، یه مثال دیگر، یه مثال روشن در اینجا. ما الان در جوامع امروز دنیا چیزی داریم به نام ثبت اختراعات و اکتشافات. کسانی که اختراع میکنن میرن اختراعشون رو ثبت میکنند و طبق یک قوانینی از محصول این اختراع تا یه مدتی استفاده میکنن که من تعبیر میکنم از این مسئله به مالکیت نوعی. من مالک فقط این اختراع هم نیستم که ساختم، هر چی مثل این بسازم من مالکم، یه نوع مالکیت، یعنی بخشش مال منه. بنده نه تنها در این فرض کنید دستگاه فرستنده گیرنده، اینی که تو خونم ساختم مالکیت برای من قائل میشن، بلکه این رو به صورت نوعیه برای من ثبت میکنن و هر چه مشابه این از کسی بخواهد بسازد باید از من اجازه بگیره تا یه مدتی با یه حسابی. درست؟ این حق ثبت اختراع و اکتشاف. و همین سبب می شود که من 6 سال زحمت بکشم یه اختراع مهم می کنم برای این که شاید از محصول آن بهره بگیرم، چون به نام من ثبت می شود. اما اگر شما از اول می گفتید آقا شما اختراع که کردی وارد بازار شد، نگاه باز می کنن مثلش می سازن، شما ما حق نداری حرف بزن، ثبت و مبتی هم در کار نیست. آیا بنده حاضر بودم اونقدر نیرو مصرف کنم برای این ابتکار؟ نه. پس این ثبت اختراعات و اکتشافات، البته به صورت معقول من میگم نه به صورت استثماری، به صورت معقولش انگیزه است برای ابتکار و برای بکار انداختن استعدادهای خلاق. نه تنها فرد از اون استفاده میکنه، جامعه هم از اون استفاده میکنن. وقتی دید اختراعش به ثبت رسید و توانست از اون بهره‌ای ببرد مدت این سبب میشود ابتکار شب و روز خرج کند وقت خودشو برای ابتکار کردن، در عین اینکه میخواد خودش استفاده کنه کل جامعه استفاده میکند. ما چرا این انگیزه رو از بین ببریم؟ چرا؟ کدام عقل اجازه میدهد ما خلاقیت و ابتکار رو از بین ببریم؟ منتها به صورت استثماری نباید این اختراعات اکتشافات در آورد، به صورت معقول حق او رو که قرار میدیم من به صورت معقول باشه، نه به صورت نامعقول. بله. و اما جواب سوالی است که قبل از اینکه شما هم بگید بنده آماده کرده بودم که خودم طرحش کنم، وان این است: اشکال اگر کسی بگوید من سوال کامل ترم شرح میدم، سوال نباید خرابش کرد، باید ایراد طرف رو کاملا گفت و جواب داد، و الا خرابش بکنیم جواب بدیم فایده نداره، افتخاری نیست. شما آقا چه مانعی داره فرهنگ جامعه رو اون چنان بسازید که انسانهایی که در جامعه زندگی میکنن جان خودشون و جان دیگران رو مساوی بدانند، اون چنان پیوند محبت و اخوت و دوستی احساس کنن و روح ایثار و فداکاری در اونها زنده بشود که هیچ فرقی بین جیب خودشون و جیب دیگری نباشه، بین خانه خودشون و خانه دیگری نباشه. همان گونه که در جهاد حاضر بود برود جان بدهد، در کل جامعه همه چیز در راه هم بدهد. ما باید یه چنین فرهنگی بسازیم و با ساختن این فرهنگ جامعه رو به صورتی در بیاریم که جز از کل و کل از جز جدا نباشه. غیر از اینه اگر این طور شد دیگه بنده شب و روز تلاش میکنم برای چی؟ برای خودم؟ نه، تلاش میکنم ابتکار، خلاقیت، اکتشاف برای کل جامعه، زیرا دیگری را با خودم هیچ سر سوزنی فرق نمیگذارم. شما فرهنگ جامعه را بسازید که نیاز به تقویت انگیزه های فردی نداشته باشید. این اشکال خب مهمی است، ولی این دو جواب داره. جواب اول این است که انسان ترکیبی است از ماده و معنا، بُعد مادی داره، بُعد معنوی داره. اگر شما بخواد انسان رو خلاصه در بُعد معنوی و تحکیم انگیزه های معنوی کنید و بُعد مادیشو به کلی حذف کنید، اشتباه کردید. اگر تنها روی بُعد مادی انسان تکیه کنید، بُعد معنوی رو در نظر نگیرید، اشتباه کردید. هر دو بُعد را باید رعایت کرد. ولذا در اسلام، همون اسلامی که میگه جهاد به عنوان دریچه برای راه یافتن بر بساط قرب پروردگار و این در بهم یرزقون، جهاد رو به این عنوان میگه، همین اسلام یه غنیمت رو بین جنگجویان تقسیم کن. چرا بعد مادی میده؟ برای چه؟ غنیمت چی؟ البته غنایم جنگی، اون غنایمی که شرایطش در کتب فقهیه گفته شده، معلومه چه نوع غنایمی است. غنایم رو در میان جنگجویان تقسیم کن. چرا؟ برای اینکه بعد معنوی عده‌ای را حرکت میدهد، یا بعد معنوی 60% 50% در یه فرد اثر میذاره، اما این رو با بعد مادی زمیمش کن، اون انگیزه ها رو هم برکت در بیار. کما این که الان در یه ارتش اسلامی هم باید مسئله احیان این در ربهم یرزقون، این فرهنگ زنده بشود، هم واقعا اگر یه سرباز افسر رفت اون قسمت های حساس دشمن و بمباران کرد و برگرد، باید درجهش هم بالا ببری، نباید ترفیع مقام بدی. چرا میدید؟ همون حس شهادت شو تقویت کن. بس دیگه، ترفیع درجه یه سرهنگو میکنی نمیدونم فرض کنی سرلشکر، یه سربازو میکنی سرهنگ، برای چی دیگه؟ این ترفیع درجه یه مقام ظاهریه، مقامیست و پستیست و پولی، هر دو. ما نباید یه نیرو رو بگیریم، یه نیرو رو حذف کنیم و انسانو تنها از دریچه بعد معنویش بنگریم و بعد مادیشو نابود کنیم. درست نیست. حالا فرهنگ صحیح حساب شده اسلام در این زمینه همین است. میگه روح ایثار، فداکاری، انفاق و کمک به جامعه، ان تحب لنفس کما تحب لاخیک و ان تکره لنفس کما تکره لاخیک، اینا رو زنده کن. در این حال انگیزه های فردی رو هم نابودش نکن به صورت صحیح. به بنده بگو آقا اختراع کن، اینقدر ثواب داره، اینقدر خدمت به اجتماع خوبه، اینقدر چنینه، اینقدر چنانه، در این حال اختراع منو به نام منم ثبت بده، تشویق مادی هم از من بکن، هم انگیزه معنوی رو به جنبش در بیار، هم انگیزه مادی از هر دو نیرو برای پیش برد اجتماع استفاده کن، یا کشتن یکی از این دو. این مطلب. و اما جواب دوم از این اشکال این آقایون این است که شما بر اساس واقعیات عینی میخواهید صحبت کنید یا بر اساس ذهنگرایی. شما نمیتوانید جامعه ای را به وجود بیاورید لااقل در کوتاه مدت، شاید در دراز مدت هم نتونید جامعه ای را به وجود بیاورید که افرادش بین خودشون و دیگران سر سوزن فرق نگذارن. این یه نوع خیال ذهنه. یعنی بنده اون چنان بسازم یه فرد دو فرد فایده نداره، ابوذر و سلمان تنها کافی نیست این چنین باشه، 72 نفر شهدای کربلا کافی نیست این چنین ایثارگر باشن، کل جامعه رو، قالب جامعه رو اون چنان ایثارگر بسازی که فرق میان خودش و دیگران قائل نشود. این یه پنداره. درسته ما باید به این سمت حرکت کنیم، اما رسیدن به چنین جامعه ای اگر در دراز مدت هم ممکن نباشه، لااقل در کوتاه مدت ممکن نیست. حالا در این مدت چکار کنیم؟ انگیزه های فردی رو از بین ببریم. حتی در ممالک کمونیستی نتوانستن انگیزه فردی را نابود کنند و به کار نگیرند. الان هم در کشورهای کمونیستی شخصی که اکتشافی بکند تشویق می شود، تشویق خصوصی. حالا ثبت اختراعات اونجا به اون شکل نباشد، اما تشویق هست. یک طبیب ماهر ورزیده با یک پرستار عادی در کشورهای کمونیستی از حقوق یکسان برخوردار نیستند. نه، کوشیدن در آن یعنی رسیدن به حد اکثر ممکن. منظور اینه رسیدن به اون که همه افراد جامعه خودشون با دیگران هیچ فرق نگذارن، این شاید یه پندار بشه. ولی ما باید کوشش کنیم حد اکثر ممکن رو به دست بیاریم، یعنی از 100 نفر 20 نفر 30 نفر 40 نفر 80 نفر هرچی رو بتونیم به این رنگ در بیاریم در دراز مدت. رسیدن به حد اکثر عیناً مثل این که میگیم انسان به سوی بی‌نهایت حرکت میکنه، ولی انسان ممکن است به بی‌نهایت برسد؟ نه، اما به اون سمت در حرکت است. اینم به این صورت نتیجه گیری کنم بحث اون از هم پخش نشود. نتیجه گرفتیم احسن، وسیله. این وسیله رو نباید نابود کرد. وسیله بعد مادی، وسیله بعد معنوی است. اما این بعد مادی که وسیله است از بینش ببریم یا نه؟ نباید از بین ببریم. اونایی که مالکیت فردی رو سلب می‌کنن، نفی می‌کنن، نمیگن که ما اینو از بین ببریم. اونا کانالش رو فرق می‌گذارن. چه کانالش؟ که اونا هم تشویق می‌کنن، اونا هم راه داره. نه خیر، اونا منکر این مسئله است. از راهای دیگه استفاده می‌کنن. داخل چکش رو احترام می‌گذارن و به حسابش رو کار رو اهمیت قائل می‌شن. یعنی چی؟ میخوام ببینم شما بالاخره یه طبیب ماهر لایق زحمت کشیده رو با یه پرستار عادی ساده معمولی مساوی میدونید در اون جامعه یا نه؟
نه دیگه.
مساوی نیست؟ اتفاقا کمونیسم حقیقی مساوی دانستن این هاست. از هر کس به اندازه کارش و به هر کس به اندازه احتیاجش. کمونیسم حقیقی اینه، به این سمت میره که تو دنیا هرگز نرفته و به صورت پنداری در آمده. یعنی در جامعه کمونیستی هر کسی هر چه زورش میرسه کار باید بکنه، اما هر مقداری نیاز دارد باید بهش بدی، نه متناسب با کارش. این یه جامعه کمونیست حقیقی اینه. اما میگن این قابل عمل هنوز نیست و تا ابد هم قابل عمل نیست. و باز به همین دلیل است که تلاش ها و فعالیت ها در جوامع کمونیستی که مالکیت فردی به کلی از بین رفته است، در خیلی از قسمت‌ها به خاموشی گراییده است و مشکلی ایجاد شده. ابتکار، تلاش، فعالیت کم شده. هی اینا مجبور شدن وصله کنند، خیلی انحراف پیدا بکنند و مزایای قائل بشوند، امتیازاتی قائل بشوند. الان کسانی که از بعضی کشورهای کمونیستی برمیگردن میگن اونجا هم داره همون فاصله ها ایجاد میشود، عملا ندیدن نتوانستن. به هر صورت منظورم بیان یه جمله است: مالکیت فردی انگیزه است، اما به صورت معقول، نه به صورت مخرب. به صورت یک عامل حرکت، نه به صورت یک عامل تخریب. این رو اسلام به رسمیت شناخته و اون رو تقویت کرده و در مسیر کمال فرد و جامعه به کار انداخته است. این فلسفه مالکیت فردی است در اسلام که این مقدمه شد برای همین بحث ارزش اضافی و تکمیل این بحث. حالا بنده از اینجا بیام در نتیجه اصلی بحث. بعضی از آیون اشکال می‌کردند که آقا اسلام اجاره رو جایز میدانه یا نه؟ گفتیم بله. شخصی که مالشو به اجاره میدهد، خانهشو به اجاره میده، ماشینشو به اجاره میده، کارخانه رو به اجاره میدهد، ابزار تولید رو به اجاره میدهد، این چی میگیرد؟ همون تفاوت استهلاک رو میگیرد؟ نه، علاوه بر استهلاک یه چیزم اضافه میگیرد. این اضافه رو این گردن کلوب برای چی میگیرد؟ چرا این اضافه رو میگیرد؟ این سوال مطرحه. از این که اجاره در اسلام هست شک نیست، کتاب الاجاره در اسلام هست، هم انسان خودشو در اختیار فعالیت برای دیگری بگذارد یا وسیله ای را، این در اسلام هست. خب چرا اسلام اجازه میدهد یه همچین تفاوتی پیدا بشه؟ جوابش روشن است. اسلام خواسته شما با همین انگیزه شروع کنی به تولید، یعنی بنده و شما و دیگری دست به دست هم میدیم یه سلسله واحدهای مسکونی میسازیم و سبب بینیازی جمع میشویم. چرا؟ به علت این که ببینیم علاوه بر استهلاک یه درآمدی هم عائد ما میشود، درآمدی معقول. شما نمیتوانید بگید این درآمد درآمد غیر منطقی است. اولا اون تشکیلاتی که من در اختیار شما به اجاره میدهم، اون تشکیلات یه تشکیلات چی است؟ کار متبلور منه، من کار کردم، کار منه، سودی است که از کار من عائد میشه، بنابراین سود کاره و انگیزه حرکت. در این حال اگر من خواستم طغیان کنم، جلو طغیان من حکومت اسلامی بگیرد و نگذارد من به وسیله اجاره دست به استثمار و ایجاد فاصله طبقاتی بزنم، ولی در این حال انگیزه حرکت من باید ایجاد کنه. بنده همیشه که نمیتونم همه جا خانه مسکونی داشته باشم، بنده از اینجا میروم به خارج میخوام تحصیل کنم، خانه بخرم؟ نه، اجاره را هم که شما میفرمایید نکن. بنده میخوام برم مشهد، بنده میخوام برم معالجه، بنده میخوام برم تفریح، بنده میخوام یک خاک برداری بکنم برای ساختن سردابی برای منزل، من که یه بولدوزر نمیتونم برم بخرم برای همین، باید اجاره کنم دیگه. انزای همه چیزو بخواد بخره که نمیشه. پس بنابراین باید باز برای دولت، این دولتی که این کار میکند، او حرکت میکند به سوی این چیز، به سوی این هدف، آیا فقط پول استهلاک دولت میدید یا نه یه چیز اضافه میدید؟ باز همین بس میشه. بسیار، پس شما قبول کردید اضافه مشروعه، اضافه را قبول کردید، اونا اضافه را قبول ندارن مشروع باشه. و تازه دولت جمعه، دولت حرکتش در بعضی از موارد از فرد بیشتره و فرد در بعضی از موارد حرکتش از دولت سریع‌تره. نمیشه این کار کرد. به همین دلیل همیشه دولت حرکتش مثبت نبود. الان ما خیلی کارخانه ها داریم، از طاغوتی ها به دست ما افتاده و اینا هم بدهکار بودن، باید بگیریم کارخونه رو، مال طاغوتی ها بود، دادیم دست بنیاد مستضعفین، همه اینها ضرر میده، در حالی که قبلا دست فرد بود سود میده. چی شد؟ نخیر، مواد اولی هم هست، اونجایش هم که هست، حتی اونجا که مواد اولی هست ضرر میده. یکی از کارخانه ها که اسم نمیارم تنها سال 70 میلیون تومان از بودجه دولت بادوش گذاشت. کار وقتی افتاد دست جمع، اون دلسوزی که فرد و افراد متعدد میکنن بدون شک اون نیست. شما اون دلسوزی که برای اتاق مطالعه خانت داری، همون دلسوزی و اینجا که نشستی نظافتش نداری. اینجا یه اماکن عمومی است، اونجا یه خانه است. من میگم نباید این رو باز برای چندمین بار میگم این رو نباید به صورت یک حکم مطلق گرفت و معنیش این از هر دو آزاد گذاشت هر شلوغ و شلطاقی میخواد بکند در جامعه. من میگم این حرکتشو کانالیزه کن و ابتکار مدیریت استعدادشو به کار بینداز. چرا شما واقعیتها رو فدای شعارهای کپیها رو خود بکنی؟ واقعیت این است مالکیت فردی، ابتکار فردی، مدیریت فردی در بعضی از موارد اثرش قوی تر از جمعی باید استفاده کرد، اما به صورت کانالیزه صحیح. و الا ما سبب می شود هی حرفا رو بزنیم و مالکیت فردی رو به کلی انکارش بکنیم، بعدا هم ببینیم تمام دستگاه تولیدی خابید، خودمون بمانیم و وابستگیمون. این درست نیست. منطق اسلام در اینجا یه منطق سازنده است، یه منطق حساب شده است. من انکار نمی کنم در بعض جا اونطوریه، ولی این رو هم انکار نکنید. الان مجموع که حساب میکنید میگن سربار شده برای دولت، رو هم رفته، یعنی سود و ضررها رو هم ریختن، الان باید از جیبش دولت بده، باید بده. اون غلط بود، ولی در این حال باید مدیران، مدیر، مبتکر، مکتبی، مسلمان، با ایمان، اما انگیزه های فردی رو در کانال حساب شده فاقد طغیان و انحراف باید حفظش کنیم. نکنیم میفتیم به یک مشکلاتی که بعداً دو مرتبه همه این راه ها رو باید برگردیم. اونو باید جلوش بگیریم، اونو باید جلوش بگیریم. الان کاملا میشه. این سوالی آقایی کرده است، من به عنوان یه سوال اینو مطرح بکنم مربوط به همین بحثه. سوال کردن که آقا شما گفتید مزاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، همه اینها صحیح، اما حکومت اسلامی باید نظارت بکند که اینها به صورت ویرانگر و طغیانگر در نیاد. آیا فقه ما هم همین میگوید؟ تو فقه ما هم نوشتن 80% بده به او، 20% بده به این، 95% بده به کارگر، 5% بده به صاحبان ابزار. کجای فقه ما اینا رو نوشتن؟ شما گفتید این حرفو، یا به قول ایشون اصلا نمیشه کنترلش کرد؟ جواب عرض میکنم، اگر حکومت اسلامی سر کار باشد کاملا قابل کنترل است. میاد نرخ میگذارد، میگه این درآمد عادلانش اینه، چنین تقسیم بشود، این کارگر و این استهلاک و این مواد اولیه و این مدیریت، اینم سهم ابزار تولید، عادلانه نرخ گذاری میکند. کجای فقه ما نوشتن؟ همین ولایت فقیه که میگید همینه دیگه.
برخلاف مالکیت میشه؟
نه خیلی، برخلاف مالکیت نیست. حضرت امیر سلام الله علیه که دستور داد به مالک اشتر ولیکن البیع به موازین عدل و اسعار لا یجهف بالفریقین المبتاع والمشتری، باید معامله با قیمتهایی باشد که نه زیان به فروشنده برسانند نه خریدار. علی علیه السلام برخلاف فقه فرمود، این همون ولایت فقیه هست که نظارت بر نرخ ها می کند در صورتی که ببیند نرخ معین نظام جامعه بهش بستگی داره. یه جا ممکن نرخ آزاد کنه، ببیند صلاح در نرخ آزاد تا حرکتی بشه. این تابع همون ولایت که چگونه این مسئله را پیاده کنم. پس نتیجه بگیرم، ما همیشه نمیتوانیم ابزار مورد نیازمون رو بخریم، گاهی لازم نداریم. یه بار در عمرمون میخواییم باید اجاره کنیم. این اجاره ابزار خارج می رویم درس بخونیم، خارج می رویم معالجه کنیم، زیارت امام رضا می رویم، باید مسکنی داشته باشیم، اتومبیل مثلا برای حمل و نقل بنزین و گازوئیل می خواهیم، یه بار در سال می خواهیم، اینها رو با چیکار کنیم؟ ترکتور می خواهیم برای مزرعه‌مون، احتیاج به یه ترکتور نداریم، یه کمباین نداریم، یه روز و دو روز و پنج روز هم برای ما کافی است. نباید اینا رو بخریم، باید اجاره کنیم. شما اجاره که میخوای بکنی باید انگیزه حرکت سرمایه گذاری در امر اجاره داشته باشی یا نه؟ اون کسی که میره اینا رو تولید میکنه و اینها رو در اختیار شما میذاره، برگرد بگو پول استهلاک رو به تو میدم، این که فایده نداره. مگر ملا نصرالدین شده؟ خب باید یه چیزی هم اش بداد عادلانه. این سبب در حرکت فرد و جمع میشه. همه این کار هم بدید دست دولت، نتیجش رکود است. دولت جمع او سر جای خودش محفوظ، کارهای مهم رو هم باید به عهده بگیره، اما افراد رو هم از مدیریت و ابتکارات و انگیزه هایشون به صورت کانالیزه باید استفاده کرد. تفکر صحیح منطقی شرعی و دور از هر گونه انحراف اینه که عرض کردم. من در اینجا یه جمله عرض کنم که خیلی مناسب این بحثه، و آن این است که بعضی ها میگن آقا پس این مسئله خدا مالکی چیه؟ اگر مالکیت فردی گفتی پس خدا مالکی چه شد؟ جواب این است که خدا مالکی نه معنیش این است که من مالکه، بله اعتباری و تشریعی نیستم. خدا مالکی مسئله مالکیت تکوینیه است. مالکیت تکوینیه را چرا به مالکیت اعتباری داری اشتباه میکنی؟ اینا دو بابه. دیدم بعضی از این متمایلین به مکتبهای چپ یا بعضی از التقاطی ها، بعضی از التقاطی ها خدا مالکی میگه، بعضی دیگه هم. اما دقت کنی، ما یه مالکیت تکوینی الهی داریم. لله ملک السماوات والارض و له ما فی السماوات والارض، هر چه در آسمان و زمین است مال اوست، حتی ما هم مال اوییم. انا لله، لله یعنی چه؟ یعنی ما ملک خدایی، اقرار بالملک، ما ملک خدایی، ملک خدایی. انا لله، همه چیز مال خداست. اما این مالکیت اعتباریه که ما در مباحث حقوقی از این بحث میکنیم نیست، این مالکیت تکوینیست، ما فوق همه اینا. اما بنده مالک این عبام هستم، این خدا مالکی اینجا ربطی به مالکیت بنده نداره، من مالک اعتباریم، من مالک تکوینی نیستم. من رفتم این خانه رو خریدم، این ماشین رو خریدم، این لباس رو خریدم، من مالک اعتباریم. این ربطی به مسئله خدا مالکی نداره. شما مسئله خدا مالکی رو از بحث فلسفه بیار تو مباحث اقتصادی، اشتباهه. هر علمی یه ابزاری داره، مباحث فلسفی با مباحث حقوقی و اقتصادی دوتاست، یعنی الف باش دوتاست. اونی که در باره مالکیت خدا گفته می شود در مباحث توحید و فلسفه و اینها درسته، اما اون ربطی به اون توی محضر و ثبت کردن این خانه به ملک من و اون لباس به ملک شما و اون ابزار به ملک شما، این ربطی به اون نداره. خداوند مالک زمین و آسمان هست، تو کدام محضر نوشتن خدا مالکه؟ سند مالکیت چی صادر کرده به نام خدا؟ کی اینو سند نوشته؟ خدا مالکی معنیش این نیست، مالکیت تکوینی است در همه چیز، نه در انفال. له ما فی السماوات و الارض، انفال چیه؟ ما هم مال خداییم، حتی وجود ما مال خداست. انا لله، ما مال خداییم. این منحصر به انفال نیست، همه چیز. این ربطی با مسئله چیز نداره. چرا اینا رو قاطی میکنیم و یه چیز آش شل قلم کاری از توش در میاریم که هم خودمون توش میمونیم هم دیگران توش میمونن؟ درست؟ پس مالکیت فردی محترم در اون صورت کانالیزه اسلامیش، مالکیت گروه و جمع درست داریم، اموال عمومی در اسلام، مالکیت دولت در اسلام داریم درست، همه اینها داریم و انگیزه آباد حفظ بشود. اجاره هم نکتش همان است که گفتم، برای اینکه ما همیشه به صورت مالکیت نمیتونیم استفاده کنیم، گاهی فقط اجاره باید بوده باشد. انشاءالله بقیه بحث برای هفته آینده.
مالکیت عدله داریم در برای مالکیت امام و پیغمبر که عدله به این معنی است که کل عرض ما فی الارض مال اونها است. آیا این مالکیت ایشون که انشایی است اعتباری است؟
نه، اونم باز یه نوع شبیه ها، نمیگم باز اعتباریه، شبیه یک نوع مالکیت.